عن أبي بن الحسين عليه السلام: إلهي أمرني ما كان عمري بذلة في طاعتك. بحث ما در دعای مکارم الاخلاق صحیفه سجادیه بود. امام سجاد علیه السلام در این 34 سالی که در مدینه بودن بعد از شهادت پدر بزرگوارشون، غالباً از طریق دعا پیامشون و حرفشون رو به دنیا می رسوندن. راه دیگری هم نبود، چون فوق العاده شرایط برای امام سجاد سخت بوده. خب این دعایی که ما داریم الان این شبا بحث میکنیم دعای 20 صحیفه سجادی است. اسمش دعای مکارم الاخلاق. یک دوره مباحث اخلاقی تو این دعا امام سجاد مطرح کرده. من امشب این فرازش رو میخوام بگم که خوب دقت کنید، خیلی فراز زیباییست. امام می فرماید: الهی ان کان عمری بذلتن فی طاعتک فامر. دعا از خدا عمر بخوایم یا نخوایم، یکی خدا بخواد عمرش طولانی بشه یا بخواد از دنیا بره، فهم میکنه تا عمر چجور باشه، تا عمر چگونه باشه. می فرماید: خدایا اگه عمر من تو مسیر اطاعت توست طولانی شد، چون هرچی طولانی بشه بیشتر بندگی میکنه. اگه عمر من چراگاه شیطانه، فاذا کان مرفعا للشیطان، هر جور دلش بخواد توش مانور میده، فقط بزنی عمر منو بگیر، چون زودتر بمیرم راحتتر میشه. حجاج ابن یوسف صحابی به یک کسی گفت دعا کن، گفت خدایا جون اینه بگیر. اونی که گفتم دعا کن نفرین بود، گفت نه این خوب دعاییه، چون تو هرچی بیمیری هم مردم راحت میشنم، خودت گناهات کمتر میشه، کمتر عذاب میکنی، مردم از شرت راحت میشه. حالا ببینید حضرت چقدر زیبا میفرماید: اگر عمر من شد چراگاه شیطان، از زبون مرد خاص استفاده کن، از گوش مرد خاص استفاده کن، یعنی مطیع او شدم. به قول قرآن میفرماید تنزل الشیاطین، شیطان مرتب به من پیام میده، اعضای منم مثل که فرمانبر خودم نیستن، فرمانبر شیطانه. اگه این تو چون هستن بعضی افراد اصلا یه کارهای انجام میدن، یه گناهای خودشونم ناراحت میشن، یه دلم نمیخواد ولی نمیدونم چه نیروی منو پای فیلم میکشه، چه نیروی منو پای معصیت میکشه، بعدش هم پشیمون میشم، غصه میخورم. ولی این چی میکشه؟ همون شیطانه. یعنی آدم خصوصیتش اینه، میتونه عمرش مزرعه شیطان بشه، به عبارت دیگر میتونه فرماندهی اختیاری بدن شیطان دست خودش بگیره. قرآن هم میفرماد میتونه شیطان دست خودش بگیره. حالا پیام این کلام امام سجاد، برادران عزیز و جوانهای گرامی، پیام این کلام فرصت یابیه. یعنی مردم از عمرتون استفاده کنید. من گاهی تو سخنرانی میگم نگاه ما به فرصت سه جوره. سه جور میتونیم از عمر استفاده کنیم: یک، فرصت سوز، دو، فرصت طلب، سه، فرصت یاب. بعضیا فرصت سوزن، وقتا رو از بین میبرن، نمیگم معصیتم میکنن ولی از بین میبرن، استفاده نمیکنن. جوانی، انرژی، توان. تو کربلا هم اینا زیاد داشتیم، آدمایی که امام حسین رو تنها گذاشتن، نه اینکه دشمن رو یاری کنن، گفتن آقا مطمئن باش ما ابن زیاد رو یاری نمیکنیم، مطمئن باش ما پیش عمر سعد نمیریم، ولی امام هم تنها گذاشتن، مثل عبیدالله حر جوفی. اینا رو میگن فرصت سوز. دوم فرصت طلب، اونایی که وقتشون رو در خدمت گناه میگیرن، مثل عمر سعد. سوم فرصت یاب، مثل حر بن یزید ریان. حر فرصت یاب بود، عمر سعد فرصت طلب بود، عبیدالله حر جوفی فرصت سوز بود. عبیدالله نیامد، فرصت رو سوزون، در قصه میخورد و بعد اومد کربلای نگاهی کرد، گفت به نفسش، گفت یا لکه حسرتن مادم تهیه، تا زنده قصه بخور، پسر فاطمه رو تنها گذاشت. اینا فرصت ها رو سوزون. عمر اسد فرصت رو ازش استفاده کرد اما در جهت منفی. اینا رو میگن فرصت طلب. سوم فرصت یاب، یعنی از وقت استفاده کنه. قرآن میفرماید مردم وقتی میان صحرای محشر میدونید دیگه یکی از اسامی قیامت یوم الحسر است. 70 اسم تو قرآن برای قیامت آمده، با کلمه یوم هم شروع شده. 70 اسم، یکیش اینه یوم الحسر، همه حسرت میکنن. قرآن کریم میفرماید افراد وقتی میان صحرای محشر میگن که ربنا اخرجنا نعمل و صالحا، حالا یا تو برزخ یا قیام ما رو برگردون، حالا فهمیدیم چه کار خوب ارزش داره. میگن اولا نعمر کن، ما بهت عمر ندادیم، دیگه این فرصت قابل بازگشت نیست، دیگه این فرصت قابل تدارک نیست. ولذا امام سجاد میگه الهی عمرنی، خدای به من توفیق بده عمرم تو مسیر اطاعت باشه، چراگاه شیطان نشه، مسیری نشه برای استفاده شیطان. برادران عزیز، بذارید یه خورده بحث رو دستبندی شده تر بریم جلو. من 5 نکته میگم که اینا به درد عمر میخوره، خوب گوش بدید. 5 مطلب میگم اگر توجه کنید با تیتر، که اینها باعث میشه از عمر بهره‌بندی درست بشه. همرم با حدیث میگم، از خودم نمیگم. خوب عنایت بفرمایید. مطلب اول تدارک. تدارک یعنی چی؟ یعنی عمرمون تا هر کجا رسیده که تموم شد. یکی 20، یکی 30، یکی 50. البته حدیث داریم آدم بین به اصطلاح تا 40 سالگی فرصتش فسحه داره، یعنی دایرش وسیع تره، ولی از 40 به بعد یه خورده مشکل تره. ناامیدی یعنی اصلاح مشکل تره. تا 40 چون این مقداری همچین سربالایی زیادم داره، اون جنبه اول بخش اول عمر رو طی میکنه. لذا حافظم میگه شنیدم رهروی در سرزمینی، همی گفتین معما با قرینی، که ای صوفی شراب آنگه شود صاف، که در شیشه بماند 40. تا 40 کسی بتونه خودشو کنترل کنه بعدش راحت تر، برعکس اگه نتونه بعدش مشکله. ولذا 5 نکته که من میخوام عرض کنم، نکته اولش تدارک. آقا هرچی از عمر گذشته گذشته، خط بکشوش. فرمود ما مزا مزا، تقریبا 84 تموم شد، 85 56 روز دیگه تمام میشه، درست؟ بقیه رو فتدارک ما بقیه من عمرک، هرچی مونده رو استفاده کن. لا تقل، نگو قبلا چی شد فردا چی میشه. فرصت فعلی، اینو بهش میگن تدارک. ببین آقا کربلا که تموم شد 4 قیام شکل گرفت. حالا من به یکیش کار دارم، قیام توابین. توابین یعنی توبه کننده. تو کوفه، چون کوفیا برخلاف این که خیلی مشهور شده وفا نداشتن تو اینا، نه، اولا تعدادی از کربلا شهید شدن، اینا کوفی بودن، خود حبیب ابن مظاهر اهل کوفه. ثانیا به اصطلاح ترس شدید بوده تو کوفه، نمیذاشتن کسی به امام حسین بپیونده. کربلا که تمام شد، سلیمان ابن سرد از رهبران کوفه مردم رو جمع کرد، گفت پسر فاطمه کشته شد، مام نرفتیم یاریش کن، حالا یا ترخیدیم یا نداشتن. مردم کوفه، کار ما و شما مثل کار بنی اسرائیل، که موسی رفت میقات عبادت کنه، قرار بود 30 بره دیگه، فاتممناها به 10، 10 رو اضافه شد، به الله قرار بود موسی 30 30 مقال موسی لأخیه هارون اخلفنی، موسی هارون رو گذاشت جاش، قرار شد 30 بره، خدا 10 رو تمدید کرد دیگه، امتحانا خدا اینطوره دیگه. اینا سر 30 دیدن نعمت، گفتن لابد خبری نهی بوده، بوده پیغمبر نبوده. او سامری هم سوء استفاده کرد، گوساله درست کرد، مردم گوساله پرست شد. وقتی موسی برگشتید این همه جمعیت که موحد بودن، بعضی نوشتن 60,000 نفر، بعضی نوشتن 600,000 نفر، دور این گوساله دارن عبادت میکنن. وقت این سلیمان به مردم کوفه گفت کار ما و شما مثل کار بنی اسرائیل، حضرت حسین رو رها کردیم رفتیم سراغ اینا. اینا رو تشبیه کرد به گوساله، ابا عبدالله رو تشبیه کرد به حضرت موسی بن عمران پیغمبر خود. گفت حالا چه کار کنیم؟ توبو، باید توبه کنید، جبران کنید. شمشیر اومد بالا گفت ما آماده ایم، ما آماده ایم. گفت حرکت، لشکر حرکت داد. کربلا کنار قبر ابا عبدالله گریه کردن، شاید اولین ظاهرهای قبر امام حسین اینا، اومدن گریه کردن با امام حسین، عهد بستن، رفتن قیام کردن. خب همشون هم کشته شدن، قیامشون موفق نبود، ولی به هر حال بلند شدن از جاش، تدارک کرد. گفتیم پنج تا نکته میگیم. نکته اول تدارک، هر چی خطا بوده آدم تدارک کنه، نباید یأس و ناامیدی بر انسان عارض بشه. اسلام بنبستی به نام ناامیدی ندارد. درسته؟ شما بگو که خب آها، سوال این که خدای میگه تدارک کنید، صد بار اگر توبه شکستی بازا، که آدم پررو میشه، جری میشه، میگه خب خدا که خودش توبه قبول میکنه. اگه خدا میگفت که اول گناهی که کردی دیگه التماس دعا خوش اومدی، آدم حواس رو جمع میکنه که گناه نکنه. ببین اگه یه معلم گفت که آقا ای ورقت خراب کردی دوباره از امتحان میگیره، یا راننده این چیه راهنمای راننده، اگه یه بار خراب کردی دوباره میگیره، سه باره میگیره، آدم میگه خب وقت هست دیگه، چند بار امتحان میگیره. اما ای که همین امتحانه، قبول شدی شدی، نشدی خوش آمدی، هم مدرسه اخراج. آدم حواس رو جمع میکنه، اینی که خدایی میگه توبه میپذیرم، آدم جری میشه. جواب اینه که نه، اتفاقا اگر اینطور بود کسی توی مؤمنا دیگه باقی نمیموند، اصلا همه مردم از دایره ایمان حذف میشده. طرف میگه خب ما که معصوم که نیستیم چه گناه نکنیم، بالاخره یک دو تا پیش میامد. وقتی یه گناه میکردیم میگویم خب خدا که دیگه راه نمیده، ما رو رد کرد، خوابم که از سر گذشت، چه یه وجب چه ده وجب، ما که یکی کشتیم هزار دام روش، ما که یه گناه کردیم 500. وقت میدونید این توبه اگه نبود آدم جرأت ارتکاب گناهش زیاد میشد. حتی توبه یک نوع در واقع ضریب اطمینانه برای اینکه آدم گناه رو انجام نده. اگه قرار بود بگه خب با هر گناهی مردم رو از در خونمون رد میکنیم، خب همه رد میشدن و همه میگفتن آقا ما که قرار جهنم بریم، بس بذار بهش بیارزه، بذار خیلی گناه کنیم. اما نه، حمید ابن قحطبه 60 سید رو کشته بود، 60 سید. مارمزون داشت قضا میخورد، اون شخص میگه رفتم پیشش گفتم چرا قضا میخوای زهر محرمزو؟ گفتم برای چی روزه بگیر؟ آدمی که اینقدر جنایت کرده دیگه چه فایده داره؟ میگه رفتم خدمت موسی بن جعفر، آقا فرمود من انقدری که از یأسش میترسم از گناهش نمیترسم. یأسش بدتره. حالا بالاخره تو روزه بگیر، توبه کن، دیگه اینا رو بده، لااقل یه خورده بار گناهت کمتر میشه. نمیشه که انسان بگه آب از سر ما گذشت. این خیلی نکته ظریفیست برادران عزیز. از این پنج نکتهی که میخوام عرض کنم، اولیش تدارک. خب دوم، اینا اصول هدایت، اصول استفاده از عمر. مطلب دوم جبران. ما یه توبه داریم یه جبران، کما اینکه تو پزشکی هم یه دارو داریم یک تقویت. کسی مثلا اگر سرماخوردگی داره، اگر سینش عفونت داره، دارو میخوره خوب میشه، بعد میگن آقا تقویت کن ضعفت هم جبران شه، دوران نقاهت. توبه این است که شما بگی خدایا تکرار نمیکنم، ولی هر گناهی بسته به خودش جبران داره. یک کسی اومد خدمت نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله، عرض کرد یا رسول الله من دخترامو زنده به گور میکردم، خب حالا که مسلمون شدم دیگه توبه کردم این کارو انجام نمیدم، ولی چه کنم اونا جبران بشه. فرمود برو مادرتو احترام کن. تحویل گرفتن مادر یه نوع جبران این گناه. ببینید اون شخص اومد خدمت نبی مکرم اسلام، یا رسول الله من فلان خطا رو کردم میخوام جبران بشه. فرمود سجده هاتو طول بده. اگه یه کسی به نامحرم زیاد نگاه کرده، حالا کفارش این است که قرآن زیاد نگاه کنه، حرم بره، دعا بخونه. اگر یه کسی با این زبونش آبرو مردم ریخته، غیبت کرده، جبرانش اینه حالا خیرخواهی کنه، تعریف کنه، راست بگه. اگر یه کسی با گوشش موسیقی گوش داده، حالا موسیقی رو بذاره کنار، صوت قرآن گوش بده، نصیحت گوش بده، موعظه گوش بده. جبران اصل دومی است که در استفاده از عمر باید توجه بشه. ابو لبابه گناه کرد، راز پیغمبر رو تو جنگ افشا کرد، نباید این کارو میکرد. خودش فهمید یه پیش پیغمبر نیامد، مستقیم رفت مسجد مدینه، خودشو بس به ستون. ستون توبه میگن، همه یه استوانه توبه با بس به ستون. خب حالا من خلاصه میکنم داستان رو. توبهش پذیرفته شد بعد از مدت، که الان هم شما میرید اونجا مستحب به رکعت نماز پای ستون توبه بخوان. توبهش پذیرفته شد. جبران غیر از توبه است. اومد عرض کرد یا رسول الله کل اموالمو در راه خدا میخوام بدم تا جبران اون گناهم بشه. توبم قبول شده ولی میخوام جبرانم بشه. آقا تو جبران احساساتی نشی، کل اموال تو بتیجی بخوری خودت. تو جبران مثلا اگر یه کسی حالا یه وقت یه معصیتی هم میکرده میخواد اصلاح بشه، انقدر زیاد نره، تون نره که از دین زده بشه. فرمود نمیخواد کل اموال تو بده، یه سومش رو بده جبران بشه. یک سوم اموالش در راه خدا داد. اینو میگن اصل جبران. این دو تا نکته بحث ما چیه؟ اونایی که دیر اومدی بحث ما این فراز دعای امام سجاده. الهی امرنی، میگه خدا عمر بم بده، ولی به شرط اینکه این عمره در مسیر اطاعت باشه. اگر عمرم چراگاه شیطونه، هر جور دلش میخواد توش مانور میده، امروز گوشم، فردا زبونم، پس فردا دهانم، هر جور دلش میخواد داره از من، در گرده من سوار شده، شیطون داره منو میدونه، خدای من جونمو بگیر. برای اینکه در چی بمانم، هر چی برم جلو بدتر میشه. این دعای امام سجاده. الهی امرنی ماکان عمری بذلتن بیداد. گفتیم چند تا نکته میخواییم بگیم که استفاده از عمر مفید باشه. یک، تدارک. دو، جبران. نکته سوم، دقت بفرمایید، نکته سوم در بحث استفاده از فرصت عبارت است از اهمیت به اهم و کنار گذاشتن غیر اهم. ببینید تو کارها اهم و مهم داریم، تو کارها اهم و مهم. یه مثال ساده بزنم، آقا دست زدن به نامحرم حرام، بله. نگاه به نامحرم حرام، بله. جز صورت و دست که استثناست، نگاه کردن به نامحرم حرام. صورت و دستم که استثناست، نگاه شهوت آمیز نه، نگاه عادی، صورت به پدرش مادرش نگاه میکن. و الا نگاه شهوت آمیز به هر چی باشه، صورت مردم باشه حرام. به هر کسی انسان یه فسارات ورزشی هم نگاه میکنه شهوت آمیز نگاه کنه، این حرام. نگاهش ریبه و از روی شهوت حرام. تو اسلام حالا آقا دست زدن به نامحرم حرام، لمس نامحرم حرام. رفتیم یه جایی هیچ کسی نیست، آقام نامحرم، یه خانم افتاد تو آب داره غرق میشه، آدم وایسته میگه انا لله و انا الیه راجعون، حرام دست بزنن بدن، خدا رحمتت کنه. نه آقا بپر تو آب، بلند کن بیار بیرون نامحرمو. این اهمه، جون اهمه، عدم لمس مهمه. مهم باید فدا بشه، اهم جلو بیفته. این همه جا اینطوره. اگر یک کسی روزه مهمه، روزه مهمه، اما حفظ جان اهمه. آقا همین حفظ جان اگه با روزه تعارض کرد، میگه محرم تو روزه تو بخور، نمیخواد روزه بگیری. اهم و مهم معناش نبوده، اهم و مهم شخصی نیست، من خودم تفسیر کنم و میگم خب اینجا عروسی، اینجا مسجد، عروسی اهم و مهمه. نه، اهم و مهم تفسیر شخصی نداره، اهم و مهم تفسیر دینی داره. انسان تو زندگیش، امیر المؤمنین برادران عزیز، مخصوصا جوانا، فرمود عمر برای یادگیری همه مطالب توسعه نداره. یعنی آدم نمیتونه همه چیزو به همه کارو انجام بده. اهم و مهم کنه انسان. اینم یکی از نکاتی است که در استفاده از عمر باید مورد توجه قرار بگیره. آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام آمدن کربلا. خب شخصیتی مثل خواجه ربیع، ما یه زهاد داشتیم بهشون میگن زهاد سمانیه، 8 زاهد بودن میگن زهاد سمانیه، یعنی زاهدای هشتگانه، 4 تاشون شیعن 4 تاشون مال اهل سنت. شیعه هاشونه که خواجه ربیعه که قبرش در مشهد، یکی هرم ابن حیانه، یکی اویسه. اینا در واقع شخصیت هایی بودن که در زمان ائمه مشغول عبادت بودن، خیلی هم سنگین عبادت میکردن. مثلا همین خواجه ربیع یه شب تا صبح رکوع میرفت، میگفت امشب شب رکوعه، یه شب میگفت شب سجده است تا صبح سجده میکرد، یه شب میگفت شب قیامه تا صبح میستاد دعا میخورد. اصلا هر شبی رو به یک برش عجیب عبادت میکردن، عبادت های کمر شکن. 20 سال یه حرف دنیایی نزد، 20 سال. یه بار یه رفیقش مد بهش سر بزنه، گفت پدرت حالش چطور، مرده یا زنده؟ گفت از دنیا رفت، خدا رحمتش کن. گفت دیدی من حرف دنیایی زدم؟ پرسیدم پدرت حالش چطوره؟ چون این حرف حرف دنیایی، پدرت حالش کلی توبه میکرد چرا یک کلمه حرف بود. امام حسین هم که شهید شد بهش خبر دادن، گفت که بد کاری کردن، پسر پیغمبر رو به شهادت رسوند. بعد ناراحت شد، گفت چرا هم یه حرف هم زدن، یعنی اینقدر تو سیاست نمیخواست دخالت کنه به قول خودش. این ناقصه از نظر دین. ببینید دین یه انسان کامل میخواد، کسی که پسر رسول خدا آمده میدان، اینجا دیگه زهد و قار و عبادت و شب تا به صبح نه، اینا نیست. اینجا همه رو باید رها کرد اومد میدان. ما تو جنگ صفین آدمایی داشتیم مثل همین خواجه ربیع، اومد خدمت امیرالمومنین گفت آقا منو معاف کنید، من با مسلمون نمی جنگم. خب سپاه معاویه هم علی‌الظاهر نماز میخوندن دیگه، اشهد ان لا اله الا الله میگفت. آدمایی داشتیم مثل سعد بن ابی وقاص، سعد پدر عمر سعد، این عمر سعد پدرش سعد بن ابی وقاص، حالا معروف هم شده میگن حضرت امیر فرمودن سلونی قبل ان تفقدونی، هر که هرچی میخواد از من سوال کنه. این نشسته بود با منبر، گفت موهای صورت من چند تاست؟ حضرت فرمودن این که مسئله مهم نیست، علمش علمیست که نمیشه تحقیق کرد. من بگم 2000 تا تاره مون تو میتونی بشموری؟ بنده خودم گفت ستاره ها چند تاست؟ گفت 3 میلیارد. گفت راست میگی یا دروغ؟ بر بشمور، از بیشتر کمتر بود بیا من محاکمه کن. خب وسط کره زمین کجاست؟ گفت همینجا. برو مکر کن اگه اشتباه بود. الان یه چیزایی من بگم موها صورت تو 4000 تا تاره مون تو میتونی بری بشموری؟ این البته به نظر من این قصه مال سعد بن ابی وقاص نیست، چون سعد روشنتر از اینا بوده که از اینجور سوالا بکنه. سعد بن ابی وقاص احتمالاً پدر سنان هست، سنان، چون بعضی میگن پدر عمر سعد بوده. سعد بن ابی وقاص تو جنگ های مختلفی حضور داشته، خیلی هم پیغمبر رو یاری کرده، ولی تو صفین دچار تردید شد. گفت آقا یه شمشیر به من بده فقط کافر بکشه. آقا ما همچین شمشیری نداریم، تو شمشیر بده، شمشیر میکشه، به هر کی بزنی میکشه. همینقدر که امیرالمومنین اینجا وایساده کافیه دیگه، تو چه کار داری اونقدر کیه؟ آقا میگه بگو چش علی جون مع الحق و الحق مع علی، علی با حق حقم باز. این دو تا مثال، یکی اویس به اصطلاح خواجه ربیع، یکی هم سعد. اما اویس قرن، اویس قرن هم زاهده، از یمن را افتاد اومد خودشو رسون به صفین. انشاءالله خدا قسمت کنه که قبرش برید سوریه است. یه قبری هم تو مسیر ترکیه است به اسم اویس، اون درست نیست، ایشون تو سوریه دفنه در منطقه دنگ صفین. آقا اومد خدمت آقا، آقا فرمودن اویس پیغمبر خیلی دلش میخواست رو ببینه ولی نشد. حضرت یا امیرالمومنین منم دلم میخواست حضرت رو ببینم، اومدم یه بار مدینه، ولی به خاطر اینکه مادرش گفته بود زود برگرد به احترام مادرش برگشت. حالا جوان یک نیمه شب میاد خانه میگه آه کجا بودی؟ مادرش چه کار داری؟ اومد پیغمبر رو ببینا به خاطر پیغمبر و رسول خدا. مادر گفته بود زود برگرد، وای نستاد مدینه، برگشت به این سرعت. اینطور احترام میکردن خانواده هاشونو. آقا اویس قران اومد خدمت آقا، آقا اومدم با شما بیعت کنم. اویس چجور میخوای بیعت کنی؟ عرض کرد یا امیر المومنین علا مهجت نفسی، میخوام جونم رو فدا شما کنم. وایساد تو سفینم شهید شد کنار آقا امرمون عمار یاسرمی. ببین آقا در استفاده از عمر اهم و مهم. امیر المومنین اینجاست، تو قار عبادت میکنی، امام حسین آماده کربلا، تو دنبال شب تا صبح رکوع هستی، پسر رسول خداست. این مهم است که ما تشخیص بدیم آقا الان اهم چیه. من یه روایت دیدم یه شب توی رزمندگانم خوندم، خیلی عجیبه، برای خودم گاهی پیش اومده. این حدیث داریم هر کس از دنیا برای دینش هزینه کنه، یه در خودم مثلا میخواد کار دنیاش را بیفته، یه چیزی از دینش میزنه، فرمود به همون اندازه معطل میشه تو دنیاش. من گاهی مثال میزنم، آقا میخوای بری نان بگیری، میخوای بری ماشین تعمیر کنی، نماز جماعت هم هست، 20 دقیقه نماز، میگی بریم زودتر تعمیرگاه ماشینمون زودتر درست شه. به اندازه همین 20 دقیقه که نماز جماعت میزنی یا همونجا یا یه ماشینت عیب بیشتر پیدا میکنه یا میکانیک در شلوغ معطل میشه. روایت داریم اگه از دین زدی برای اینکه به دنیا برسی، فرمودن به همون میزان تو دنیات معطل میشی. یعنی خیلی پیش اومده برای خیلی افراد. من یه خاطره خودم دارم، حالا انشاءالله دوستان هست بهش میتونم از ضعف. یه وقتی رفتم نماز جمعه برای سخنرانی قبل از خطبه ها، خب چون خیلی زود رفته بودم، 11:30 رفته بودم دیگه نماز و سخنرانی قبل از خطبه، حضرت آیت الله جوادی هم خطبه خواندن و بعدم مهمان بودم یه جایی، نماز جمعه رو خواند. گفتم دیگه عصر رو وای نمیستیم، حالا بیایم به مهمانی برسیم. 11 آمدیم نماز جمعه دیگه، تقریبا یه رو دو بود، یه رو به دو بود. گفتم حالا دیگه نماز عصر رو نخونیم، یه جماعت کمتر بریم، به 10 دقیقه زودتر به مهمانی برسیم. آمدیم بیرون، دیدیم یه ماشین جلوی ما پارک کرده، یه ماشین هم پشت سر. کیپ نشان به اون نشان، نماز تمام شد، همه مردم رفتن. شد 3 بعد از ظهر، ماشینم یکیش مال ارگانی بود که اونجا نمازجمعه دخیل، ساعت 3 آمد خوشبخت بنده خدا ماشین رو برداشت، ما 3 از اونجا خلاصه مرخصه بود، 4 رکعت نماز دید، شد 4 دقیقه مادی خلاصه وقت رو جلو بندازی، 1 ساعت خورده ای بزاش معطل شد. این ادعای آدم میاد از دنیا کم کنه، از دین کم کنه، به دنیا بیشتر آدم معطل میشه.
tebyan.net گنجینه صوتی